از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آنکه از طریق اپ رایگان اسپیس گیر لنگویج به برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید. گزارش ویژه کاری از برنامه فارسی رادیو SBS.
گزارش تحلیل نپلن نشان می‌دهد که شکاف تحصیلی در بین دانش آموزان استرالیایی با سابقه های خانوادگی مختلف به شکل نگران کننده عمیق‌تر شده است و با بالاتر رفتن کلاس ها بیشتر هم می شود. بر اساس گزارش مؤسسه گراتان، دانش آموزانی که والدین آنها تحصیلات پایین تری دارند، به ویژه وضعیت نامناسب تری دارند. این گزارش ناامید کننده در حالی منتشر شده است که دولت مدعی است که بودجه آموزش در سطح بالاترین رکورد تاریخی است. آزمون سالانه سواد و حساب آموزی که در قالب بخشی از برنامه سنجش آموزش ملی نپلن انجام می شود، معلمان، والدین و دانش آموزان را نگران می کند. ولی تحلیل جدید داده های نپلن می تواند سیاستگزاران را هم برآشفته کند. گزارش مؤسسه گراتان نشان می دهد که شکاف آموزشی بین دانش آموزان با سابقه های خانوادگی مختلف به طور هشداردهنده ای عمیق است. دکتر پیتر گاس، یکی از نویسندگان این گزارش، میگوید که برخی از دانش آموزان سال نهم به اندازه 7 سال از همکلاسی‌هایشان عقب هستند. او میگوید وقتی با استفاده از داده‌های نپلن به روند پیشرفت دانش آموزان نگاه می‌کنیم، در میابیم که شکاف بین دانش آموزان در سال سوم شکل می‌گیرد، اما این شکاف تا سال نهم بسیار عمیق‌تر می‌شود. دو گروه از عوامل را می توان در شکل گیری این شکاف دید. دانش آموزانی که وقتی از آغاز عقب هستند، هرچه بیشتر پیش می روند، بیشتر عقب می افتند. برای همین تا کلاس نهم، شاگرد اولهای کلاس ممکن است تا 7 سال از شاگردهای آخر جلوتر باشند. یافته دوم در مورد رابطه بین پیشرفت در مدرسه و سابقه خانوادگی دانش آموزان است. دانش آموزانی که والدین آنها تحصیلات بالایی ندارند، به شدت از کسانی که والدینشان تحصیلات دانشگاهی دارند عقب می‌افتند. حتی اگر در کلاس سوم نقطه آغاز یکسانی داشته باشند، که این مسئله بسیار هشدار دهنده است.
When we look at the progress of students using NAPLAN data, we find that gaps open up between students by year 3, but they get very much wider by year 9. There's two types of reasons why those gaps open up. Students who start behind fall much further behind, so that by year 9, the top students in a class might be up to 7 years ahead of where the bottom students are. The second finding was about the link between progress in school and student background, that students whose parents don't have those high levels of education fall a long way behind those peers whose parents have a degree, even from the same starting point in year 3, and that's really alarming.
این تحلیل ها همچنین نشان می دهند که دانش آموزان باهوش در مدارس نامطلوب 2.5 سال از دانش آموزانی با استعداد برابر در مدارس مطلوب تر عقب می افتند. دانش آموزان مدارس مناطق روستایی و دورافتاده به نسبت دانش آموزان مدارس داخل شهر محروم ترند و دانش آموزان شهری تا 2 سال از همسالان روستایی خودشان جلوتر می افتند. شرلی کوچ، متخصص آموزش ابتدایی از دانشگاه سیدنی، میگوید یافته‌های این گزارش علامت‌هایی برای سیاستگزاران هستند که به فکر چاره باشند. او میگوید پروازه است که اینکه جایی توی شهر زندگی کنی و به مدرسه‌ای بروی که همه جور امکاناتی دارد خیلی میتواند مؤثر باشد و این مسئله به خودی خود بسیار بد است. چرا که اینکه کجا تحصیل می‌کنی نباید اهمیتی داشته باشد. باید هر جایی بتوانند به اهدافشان برسند. ولی همین حالا هم این شکاف وجود دارد و بسیار وحشتناک است. اما برای من اولین چیزی که نظرم را جلب کرد این گزاره بود که دانش آموزان باهوش به اندازه 2.5 سال محروم هستند و این برای من علامت خطر بود و فکر کردم که همین از سایه چه می‌توانیم بکنیم که مؤثر باشد.
pretty clear that it really helps if you live somewhere in the city and you go to a school that has all the bells and whistles. And that in itself is really awful because it shouldn't matter where they are educated. They should achieve well. But right at the moment, there is this gap, and that is really, truly awful. But for me, the first thing I looked at was the statement that said bright children are being disadvantaged by up to 2.5 years. And that to me was the red flag. And I thought, oh goodness, how can we remedy this? What can we do right now to make a difference?
این گزارش به جای استفاده از سیستم امتیازی نپلن برای ارزیابی پیشرفت دانش آموزان یک معیار زمان محور در سال تحصیلی را مورد استفاده قرار داده است. دکتر گاس میگوید که این روش تازه برای سیاستگزاران کاربردی تر است. او میگوید حدود 6 ماه برای ما کاربرد که روی کردی کاملا جدید را برای تحلیل داده ها و کنار هم گذاشتن یافته ها ایجاد کنیم. حالا که این روش را داریم، آن را در معرض آزمایش چندین متخصص قرار دادیم و فکر می‌کنیم می‌توانیم تحلیل‌های مشابه را خیلی ساده‌تر انجام دهیم و نتایج حاصل از آنها برای سیاست‌گذاران بسیار ساده‌تر و برای مردم قابل فهم‌تر خواهد بود.
Took us about 6 months of work to develop what was quite a new approach to analyzing the data and then to pull together the findings. Now that we've got this new approach and we've tested it with a range of experts, we think that we can do, and other people can do, similar types of analysis much more easily, and the results are much easier for policymakers and interested people to understand.
وزیر آموزش و تحصیل سیمون بیرمینگام گفت که دپارتمان او از این گزارش استقبال می کند، ولی اشاره نکرد که پاسخ این دپارتمان به توصیه های این گزارش چه خواهد بود. بیرمینگام گفت گزارش مؤسسه گراتان نشانگر اهمیت گفتگوهای اصلاحات آموزشی در مورد ارتقای استاندارد هاست و نه یک بحث ساده انگارانه در مورد اینکه چقدر خرج کرده ایم. این گزارش و رتبه روبه کاهش تشکیلات همکاری های اقتصادی و توسعه ما در حالی است که بودجه آموزش کشور در بین سالهای 1988 تا 2012 100% افزایش داشته است.
The Grattan Institute's report highlights the need to focus education reform conversations on how to lift standards and not a simplistic debate about how much we spend. This report and our slipping OECD rankings have come about despite funding growth in education of 100% in real terms between 1987-88 and 2011-12.
در توصیه های این گزارش آمده است که استاندارد کمینه ملی نپلن برای شناسایی دانش آموزانی که از تحصیل عقب افتادند زیاد از حد پایین است. گزارش تصریح می کند که این استاندارد باید ارتقا یابد یا اینکه به کل برداشته شود و بیشتر به تبحر تاکید شود. ضمناً پیشنهاد می کند که مدیران نظام آموزشی باید از هزینه کرد مطلوب بودجه اطمینان حاصل کنند. دکتر گاس میگوید که سیاستگزاران باید از یافته‌های این گزارش برای تقویت آموزش هدفمند و حمایت از سیاست‌های مربوط به دانش آموزان محروم استفاده کنند. او میگوید اولین مسئله درک این شکاف است و اینکه مسئله نرخ پیشرفت باید پیش رو و در مرکز گفتگوهای مربوط به آموزش ما باشد. نپلن ابزاری بسیار قدرتمند برای انجام این کار است، بلخص با روش تازه ما برای تحلیل داده‌ها. در مقابل این یافته‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع مورد لحاظ قرار گیرد. اینکه آیا ما منابع خود را به جاهایی که بیشترین تأثیر را خواهد داشت اختصاص می‌دهیم و به شکل مؤثری از آنها استفاده می‌کنیم؟
The first thing is that really understanding these gaps and the relative rates of progress should be front and center of our education discussions. NAPLAN is an incredibly powerful tool for doing that, especially with our new way of interpreting the data. And that, in turn, should link into the resource allocation decisions we make. Are we putting our resources in the places that they will make the most difference and using them in ways that are going to work?
از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آنکه از طریق اپ رایگان اسپیس گیر لنگویج به برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید.